بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد بالاخره ما قاعده لا ضرر رو حاکم گرفتیم بر ادله اولیه، یعنی ادله اولیه که یه احکام کلی جعل میکنه برای همه، قاعده لا ضرر میاد جلوش رو میگیره، تفسیر میکنه، اختصاصش میده به غیر مورد ضرر. این عقیده ما بود. در مقابل این بعضی اومدن گفتن نه، قاعده لا ضرر مخصص اون عموماته. خب مهم نبود، در نتیجه تفاوتی نداشت. اما قول سومی بود که نه، اون ادله اولیه حاکم است بر قاعده لا ضرر. یعنی خلاصه گاهی از اوقات مصلحت اقتضا میکنه شارع حکم ضرری جلب بکنه، همون مصلحتش دیگه ضرر رو از بین میبره، دیگه ضرری نمیمانه تا ما با لا ضرر برش داریم. گاهی از اوقات رو مذهب عدلیه اینه دیگه، احکام تابع مصالحه. اگر مصلحتی اقتضا کرد که شارع بیاد حکم ضرری جعل بکنه، همون مصلحت حکم ضرری میاد این ضرر رو از بین میبره، دیگه ضرری نمیمانه تا ما با قاعده لا ضرر بیایم برداریم. پس نتیجتاً روزه ولو ضرر داره باید بگیریم، اگر کسی مستطیع شد حج ولو براش ضرر داره باید انجام بده، وضو اگر ضرری بود باید انجام بده ولو مریض میشه متضرر میشه، اما چون دارای مصلحته اون مصلحت این ضررها رو از بین میبره. اینه یه آقای قائله، از کدی معلومم نیست قائل داشته باشه، ولی ممکنه به عنوان توهم کسی رو بگه. خب این آقا رو ما رد کردیم به بیان خودمون، ولی دیروز مرحوم نراقی با یک بیان دیگری رد کردن، فرمودن درسته ما عقیدمون اینه اگر شارع حکم جعل بکنه ولو حکم ضرری باشه دارای یک مصلحتیه، ما قبول داریم، اما اون مصلحت کافی نیست برای جبران ضررهایی که در این دنیا انسان میبینه. غیر از اون مصلحت، غیر از اون طبیعت المصلحه، یک مصلحت دیگری هم باید باشه که جلوی این ضررها رو بگیره و این ضررها رو تدارک بکنه. و به عبارت اخرى مصلحت‌های موردی میتونه ضرر رو جبران بکنه، نه اون طبیعت المصلحه که رو مذهب عدلیه هست. گفتیم مثالشو زدیم، مصلحت‌های موردی. موردی مثل چی؟ پیغمبر به این شخص مریض بگن باید روزه بگیری ولو برات ضرر داشته باشه. خب این بایدی که پیغمبر میفرمان حتما یک مصلحتیه، این مصلحت بعد جبران میکنه، یعنی این بیماری که شما در اثر روزه متحمل میشین این ضرر بیماری جبران میشه با این مصلحت موردی. پیغمبر به یک آدم مستطیع بگن باید بری حج ولو برات ضرر داره، اینم خوبه. یعنی الان این باید ایشون دارای یک مصلحتیه و این مصلحت جبران میکنه ضرر رو، ولی ما که نداریم. اونی که ما داریم طبیعت المصلحه است که ما میدونیم شارع میاد روی حکم مصالحی یک حکم ضرری جلب میکنه، اون مصلحت نمیتواند بیاد این ضررها رو جبران بکنه. وقتی نتوانست صدق ضرر میکنه و بالا ضرر برش میداریم، پس نتیجتا ما که موردی رو نمیدونیم و خلاصه اون مصلحتی که جبران ضرر میکنه مصلحت موردیه که ما علم نداریم. اون مصلحتی که ما علم داریم او صلاحیت جبران ضرر نداره. این حرفی که مرحوم نراقی در رد متوهم زدن، ایشون دوتا اشکال کردن، فرمودن اولا همون مصلحت کافیه، شما که تسلیم این مطلب شدی که گاهی از اوقات مصلحت اقتضا میکنه شارع جعل حکم ضرری میکنه، حالا که تسلیم این مطلب هستی همون خود مصلحت، همون طبیعت المصلحت مصلحتی که بنابر مذهب عدلیه لازم میاد همون کفایت میکنه برای مصلحت‌های موردی، دیگه احتیاج به یک مصلحت دیگری نداریم. این اولا. و ثانیاً حالا برفردم مصلحت موردی بخوام، افضل الاعمال احمد ها مصلحت موردی رو هم درست میکنه. این مریض اگر الان روزه بگیره واقعاً احمزه، واقعاً اشقه، اما چون که روایت می فرماد افضل الاعمال احمد ها بر فردم اشق و احمد باشه، اون ضررش جبران میشه. اولا که همون مصلحت کافیه، بر فردم مصلحت موردی لازم باشه، این افضل الاعمال مصلحت موردی رو هم درست میکنه. الاجر علی قدر المشقه، ما میدونیم الان این روزه تو مشقت داره، اما اجرش هم خیلی زیادتره، همین اجر زیادتر مصلحت سازه و نتیجتا این ضررها جبران میشه. نتیجتا جواب آقای نراقی جواب درستی نبود. اگر متوهمو ما بخوایم ردش کنیم، با همون جواب خودمون ردش میکنیم. خب تا اینجا عنایت بفرمین، ما دو تا معنا بلای لازرر ذکر کردیم. یه معنا رو خودمون اختیار کردیم، چی بود؟ نفی و سبب به لسان نفی مسبب. ایشون اینه اختیار کردن دیگه. یعنی چی؟ یعنی این لازره به ما میگه ما یه دونه حکم ضرری هم نداریم، نفی سبب، یعنی ما یه دونه حکم که سبب ضرر بشه، ما اصلا در اسلام چنین حکمی نداریم. عنایت کردین؟ عامو مثل لا رجل فی الدار، یه دونه مردم تو خانه نی، اینجا هم همینجور، یعنی یه دونه حکم ضرری هم ما در اسلام نداریم، لذا این معنا رو انتخاب کردیم. در مقابل معنای چی؟ شریعت اصفهانی. نظرتونه که ایشون لا رو لای ناحیه میگرفت. لا ضرر یعنی چی؟ یعنی یحرم الضرر، حرام است کسی به کسی ضرر بزنه. وقت اگر نظرتون باشه ایشون آخر سر فرمودن الازهر و اول، ولو ما دو تا معنا ذکر کردیم، یک معنای عام برای لا ضرر ذکر کردیم، یعنی گفتیم یک دونه حکم ضرری هم ما نداریم، یک معنا هم شریعت فرمود و ما معنای اول انتخاب کردیم. حالا ایشون میفرمان بعد از این که ما معنای اول انتخاب کردیم و گفتیم لا ضرر از نظر سند مسلمه، از نظر دلالت واضحه، دلالتش چیه؟ میگه ما یه دونه حکم ضرری هم نداریم، با این صراحت دیگه. لا ضرره یعنی یک دونه حکم که سبب ضرر بر یک مسلمانی بشه ما نداریم. خب بعد از اینها میبینیم انقدر حکمای ضرری ما داریم که دیرو شمردم، دیرو خیلی من احکامی شمردم، مخصوصا که اگر اون ضرر رو بیایم به قول مصباح معنا کنیم. مصباح اللغت چی معنا کرده بود؟ ضرر یعنی فعل مکروه، یعنی فعلی که انسان در دل خوشش نمیاد. اگر اینجور معنا کنیم ضرر رو، که خیلی تخصیص اکثر دائرش وسیع میشه. الان تو را اومدم یاد این مثال افتادم، الان این ایامی که ما درش هستیم، خب شبا خیلی کوتاه، ولو یه جوان متدینم باشه واقعا در دل ناراحت، این زمان قبل از آفتاب بلند شه نمازشو بخونه، ولو بلند میشه میخونه مؤمنه، ولی در دل خوشایندش نی. پس بنابراین ما لازرر چی معنا کردیم؟ یعنی گفتیم ابدا یه حکمی که در دل هم کسی مکروهش باشه ما نداریم، و حالی که خیلی ما داریم. اگر من کسی رو کشتم حتما باید خودم رو در معرض قصاص قرار بدم، خب خوشم هم نمیاد این کار رو بکنم، ولی باید بکنم. اگر جنایت کردم، دست کسی رو قطع کردم، باید خودم رو در معرض قصاص قرار بدم. خلاصه این معنایی که ما اختیار کردیم، کدوم معنا؟ که لا ضرر عامه، به ما میگه ما یه دونم حکم ضرری نداریم، و حالا که ما چقدر حکمای ضرری داریم، چقدر حکمایی داریم که خلاصه انسان خوشایند قلبیش نی، مکروه هست براش قلبن، ولی ما ببینیم این احکام ها، و این باعث وهن این روایت میشه. یعنی این معنایی که انتخاب کردیم ما برای لازره و گفتیم یه دونم حکم ضرری نداریم، حساب مخالفت پیدا میشه بین این لا ضرر و این همه احکامی که ما داریم و لازمش در ضرره. نتیجتا این استدلال یه قدری ضعیف میشه. حالا امروزشون میخواد قویش بکنه، یعنی بعد از این که اینو مواجه کردیم معنای اولی لا ضرر، از کدام معنای دومی اشکال پیش نمیاد. معنای دوم چی بود؟ مال شریعت اصفهانی، میگفت ضرر حرامه، حرام انسان به انسان ضرر بزنه، این دیگه چیزی نداره، این مشکلات مال معنایی است که ما انتخاب کردیم. اون معنایی که ما انتخاب کردیم، گفتیم معنای لا ضرر اینه یه دونم حکم ضرری در اسلام نداریم، این ما رو گرفتار این اشکال کرد. و الا اگر معنای شریعت رو قبول بکنیم و بگیم لالای ناهیه است، یعنی حرام است مسلمان به مسلمان ضرر بزنه، به یک جا هم ما گرفتار اشکال نمیشیم. پس نتیجتا اون معنای اول عامی که ما انتخاب کردیم و گفتیم یه دونم حکم ضرری نداریم، دیدیم خیلی نقض شد. ما احکام ضرری در اسلام خیلی داریم. پس نتیجتاً چی شد؟ معنای اولی لا ضرر خدشه‌دار شد. حالا امروز میخوام جواب بدیم، میگیم بله ما این اشکالو کردیم، ولی از این ور میبینیم علما سخت استدلال میکنن به لا ضرر. یعنی همه علما، نه امامیه، عامم همینجوره، اونها هم با همین لا ضرر چیکار میکنن؟ جلوی احکام اولیه رو میگیرن. احکام اولیه میگه چی؟ همه باید روزه بگیرن، اونم میگن ضرری نباید گره. همه احکام اولیه میگه همه باید حج برن، اونا با همین قاعده لا ضرر. چون مال پیغمبره دیگه، مال ائمه که نیست که اینا بی اعتنا باشن. اینا نسبت به روایات ائمه خیلی بی اعتنا هستن. شما در تمام این صحاح سته اگر یه دونه روایت پیدا کردین که اینا استناد کرده باشن این حرامه به قول صادق علیه السلام، اگر یک دونه پیدا کردین شما هر چی بگید من ملتزمم. فضائل خیلی نقل میکنن ها، یه اشتباهی شده. سنی ها تو کتاباشون فضائل ائمه زیاد دارن، اگر از ما بیشتر نداشته باشن کمتر ندارن، ولی استناد به عنوان امامت، یعنی امام صادق فرموده این حرامه، یک دونه عالم سنی شما پیدا نمی کنی بگه این حرامه لقول صادق، این کار واجبه لقول صادق، محال شما پیدا بکنی. اینا مسئله امامت اصلا قبول ندارن. اگر فضائلی هم نقل میکنن اونا میگن رفتی به امامت نداره، این برادر پیغمبر بوده، پسر عموی پیغمبر بوده، فضائل براش نقل میکنن. علی کل حال ایشون میفرما عامه هم که به روایات ما استناد نمیکنن، ولی این لا ضرر چون مربوط به پیغمبره استناد میکنن. یعنی اونها هم با همین لا ضرر جلو ادله اولیه میستن و اونها رو توضیح میدن، میگن ادله اگر میگه روزه واجبه برای غیر ضرر، اگر حج واجبه برای غیر مورد ضرر، اگر وضو واجبه برای غیر مورد ضرر. این استدلال علما باعث میشه که این وهنش درست بشه. چون ما دیرون وهن ایجاد کردیم، گفتیم در اثر کثرت تخصیصات وهن عارض شده بر این روایات، امری میخوایم درستش کنیم. و معذالک درسته این تخصیص اکثرها اینو از کار انداخت، این روایت عام لا ضرر رو، ولی فقط استقرت سیرت الفریقین. سیره فریقین یعنی شیعه و سنی استقرار داره بر چی؟ بر استدلال بها، یعنی به این قاعده لا ضرر همه استدلال میکنن در مقابل عمومات مثبت للاحکام، یعنی در مقابل اون احکامی که برای همه ثابت کرده حکمو، این لا ضرر رو در مقابل او قرار میدن و بهش عمل میکنن، جلوی اون احکام ضرری رو میگینن. و عدم و رفع الید عنها، این عطف تفسیریه با استدلال میکنن، یعنی چی؟ این عدم رفع همون استدلاله، عطف بیانه، یعنی رفعیت نمیکنن از این قاعده. یعنی در تمام موارد احکام ضرری به این قاعده لا ضرر عامه هم عمل میکنن، الا به مخصص قوی فی غایت الاعتبار، مگر یه مخصصی باشه که دیگه خیلی قوی باشه، اونجا میان عموم لا ضرر رو تخصیص میدن. مثلا مثل چی؟ ادله خمس زکات. چون ادله وجوب خمس زکات آقا ریشه قرآنی داره، تنها روایت نی که بگیم به درد علمای امامیه میخوره. آیه خمس کدومه؟ و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. این صریح در این که به حساب غنیمت، حالا یا غنیمت‌های میدان جنگ یا غنایم کسبی، غنایم خمس داره. پس بنابراین وجوب خمس ریشه قرآنی داره، وجوب زکات هم همینجور. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، ای پیغمبر از مردم صدقه بگیر که به معنای زکاته، زکات بگیر و با این گرفتن زکات تطهیرشون بکن. خب عنایت بفرمایید، این دیگه مخ مخصص قویه، یعنی این میتونه لازره رو تخصیص بده. لازره میگفت چی؟ میگفت ما حکم ضرری نداریم. این آیه میگه چی؟ میگه باید 10 میلیون امسال خمس بدی ولو بهت هم ضرر میخوره. چرا؟ لمصلحت عامه، برای اینکه همه که دستشون به دهنشون نمیرسه، یه عده متمولن، باید اینا خمس اموالشونه بدن لمصلحت الفقرا، که در اثر پول اینها فقرا هم اداره بشن. خب ببینید در اینجا فقط لازرت تخصیص خورده، یعنی لازرت به عمومش باید عمل کنیم ما و جلوی هر حکم ضرری رو بگیریم، مگر اینکه مخصصش خیلی قوی باشه. الان اینجا وجوب خمس و وجوب زکات، ولی اینا حکم ضرریه. این آقا 10 میلیون امسال از مالش باید رها کنه، این آقا باید 100 تا گوسفند مثلا به عنوان زکات بده، ولو ضرر اینها. اما اینجا ضرر تخصیص خورده، یعنی ما گفتیم حکم ضرری نداریم مگر اینجایی که لمصلحت عامه. لذا فرمان استدلال میکنن همه به این قاعده، یعنی چی؟ یعنی رفعیت نمیکنه کسی از این قاعده، یعنی همه به این قاعده عمل میکنن مگر یک مخصص قوی پیدا بشه، اونم در غایت اعتبار. پس نتیجتاً فقط در اونجاهایی که مخصص قوی است رفعیت میکنن از قاعده لا ضرر، یعنی میگن ولو ضرری هم هست باید خمسو بده، ولو ضرری هم هست باید زکات مالش رو بده. این به حیث جار و مجرور متعلق به استدلاله، یعنی درست اون تخصیص اکثرا رو ما دیرو گفتیم، اما انقدر قویست استدلال به این قاعده از شیعه و سنی، به حیثی که یعنی استدلال انقدر زیاده در مقابل احکام ضرری به این استدلال میکنن، به طوری که یعلم و منه، از این استدلالشون معلوم میشه منحصر است مدرک حکم در عموم این قاعده. یعنی انقدر اینا استدلال به این قاعده میکنن و جلوی احکام ضرری میگیرن که آدم یقین میکنه منحصر است مدرک نفی صوم ضرری، نفی وجوب ضرری، نفی حج ضرری، اینا مدرکش منحصرن همین قاعده لا ضرره. این الحکم، الفلامش عوض از مضاف الیه، با یعنی حکم هم، حکم یعنی حکم هم، یعنی حکم این فریقین، حکم فریقین به چی حکم میکنن؟ به نفی صوم ضرری، به نفی وضوء ضرری، به نفی حج ضرری. این حکم علما به نفی این احکام ضرری، این کاشف از اینه که منحصرن مدرک جلوگیری اون احکام عامه، مدرکش منحصر است در این قاعده لازره. نتیجه چی شد آقا؟ خدشه‌ای که دیروز به حدیث لازرر کردیم از نظر کثرت تخصیص، امروز درستش کردیم. از چه راهی؟ از راه استدلال علما، چون علما کنه عمل علما جابر وهنه، یعنی این وهنی که دیرو ما درست کردیم با این استدلال فریقین، انقدر هم استدلال زیاده که آدم یقین داره وقتی اینا میخوان بگن وضوع ضرری واجب نی، میدونیم منحصرم مدرکش لازرره. میخوان بگن حج ضرری واجب نی، یقین داریم مدرکشون لازرره. میخوان بگن صوم ضرری واجب نی، یقین داریم مدرکشون لازرره. یعنی اینقدر این لازرر مورد استدلاله که اثره، که اون وهنی که در اثر کثرت تخصیص پیدا شده بود با استدلال این آقایون از بین میره. ولعله، ولی دوباره میخواد خدشه کنه ایشون، ایشون میگه نه این به درد نمیخوره، ولو خیلی استدلال میکنن، همه همین کار رو میکنن، ولی این مقدار جبران وهن رو نمیکنه. دو جهت داره، یه جهت ایشون در خلال حرفشون میگن، یه جهتش هم تصریح میکنن. یه جهتش اینه، بله ما شنیدیم عمل علما جابر ضعفه، اما چه ضعفی؟ ضعف سندی؟ نه ذات دلالتی. عنایت بکنید، ایشون با این عبارت اینو نمیگن. به موقعش که رسیدیم به اون عبارت اینو از اونجا در میاریم. منتها من اولا و ثانیانش میکنم که معنا روشن‌تر بشه. ما الان چجوری حدیث درست کردیم؟ وهنش چجوری برطرف کردیم؟ گفتیم چون که اصحاب عمل میکنن و مشهوره، میگن عمل اصحاب جابر ضعفه. ولی جابر ضعف چی؟ ضعف سندی. این در اثر کثرت تخصیص ضعف دلالی پیدا کرده. عمل اصحاب که ضعف دلالی رو نمیاد جبران بکنه. این اولا. و ثانیا این معنایی که ما کردیم کدوم معنا؟ همونی که اول از کردم. ما حدیث چی معنا کردیم؟ معنای عام، نفی سبب به لسان نفی مسبب. یعنی ما یه دونه حکم ضرری هم نداریم. نقطه مقابلش معنای شریعت اصفهانی بود که اون مستلزم اشکال نبود. ایشون میفرماد این ضعفی که در اثر کثرت تخصیص پیدا شده، این ضعف دردی دوا نمیکنه. یک، یعنی اولا، ثانیا، عبارت اینجوری بگین که منظمتر معنا بشه. اولا عمل علما برفض قبول بکنیم که جابره. میدونید که مرحوم آقای خوینا قبول ندارن اصلا عمل اصحاب جابره. حالا برفض قبول کردیم عمل اصحابو، گفتیم جابر، ولی جابر ضعف سنده، نه جابر ضعف دلاله. این حدیث در اثر کثرت تخصیصایی که بهش خورده مرجوح شده، اصلا دلالتش از بین رفته. این اولا. و ثانیا این معنای عامی که ما برای لا ضرر کردیم و گفتیم معناش اینه، یه دونم حکم ضرری نداریم و در کنارش چقدر دیروز ما احکام ضرری شمردیم، این قرینه میشه برای این که این معنایی که ما کردیم درست نیست. معنای شریعت درسته، چون معنای شریعت اسپانی چی بود؟ لا رو ناحیه میگره، لا ضرره یعنی یحرم الضرر، یه گرفتاری اشکالا نمیشد. حرام است مسلمان به مسلمان ضرر بزنه، اینطوری نمیشد. این معنایی که ما اختیار کردیم، این بیچارگی دنبالش هست. اومدیم عام معنا کردیم، گفتیم این حدیث میگه یه دونم ما حکم ضرری نداریم. ایشون میفرماد این جبران نمیشه. چرا؟ برای این که این معنای عامی که ما کردیم در کنارش این همه تخصیصات، این ما رو ارشاد میکنه که معنای شریعت اصفهانی خوبه، نه معنایی که ما کردیم. پس نتیجتاً چی شد؟ حدیث لا ضرر دوباره خدشه‌دار شد. ایشون میفرماد که بله لعل هازا، این جبری که ما گفتیم جبران شد، این کافیست در جبران و امکان فی کفایته نظر. نه، ما قبول نداریم فیه نظرون که این عمل اصحاب جبران بکنه اون وحن را. چرا جبران نمی کنه؟ بناءً علی ان اللزوم تخصیص اکثر علی تقدیر العموم. تقدیر عموم کدومه؟ همون معنایست که ما کردیم دیگه. چون ما لازرر چی معنا کردیم؟ گفتیم لازرر عامه. میگه ما یه دونه حکم ضرری هم نداریم. از این ور میبینیم لازرر عامه، از این ور این همه کنارش احکام ضرری ها. این قرینتون، این لزوم تخصیص اکثر بنابر تقدیر عموم که معنای اوله، این قرینه میشه بر اراده معنایی که لا یلزم من هزاله. کدوم معنا؟ شریعت اصفهانی. عنایت داشته باشین، اون معنایی که این اشکال پیش نمیاد کدوم معناست؟ معنایی که مرحوم شریعت کرد، اومد لا رو لای ناحیه گرفت. ایشون میفرمان پس ما باید از این حدیث اراده کنیم یک معنایی رو، یعنی لای ناحیه، یعنی معنای شریعت اصفهانی، باید یک معنایی بکنیم که لا یلزم منه ذلک، تا اینکه این اشکال ذلک یعنی این تخصیص اکثر پیش نیاد. کنه یه نفر میگه پس معنای شما باطله. میگه نه، نمیخوام بگم باطله، ولی مردد شدیم. عنایت بکنی چند رو پیششون چی فرمود؟ فرمود معنای ما ظاهرتر از معنای شریعت اصفهانیه. نظرتونه؟ الازهر وقتی معنای خودشو گفیشون، گفت یه دونم حکم ضرری نداری، بعد معنای شریعت اصفهانی رو فرمود که لالای ناحیه است، آخر سر چی فرمود؟ فرمود این معنایی که ما کردیم، یعنی لا ضرر رو عام گرفتیم و گفتیم عامه، تمام احکام ضرری رو همه رو از بین میبره، الازهر اون معناست. حالا میگه نه، مردد شدیم. ببینیم غایت الامر، البته نمیگیم باطل این معنایی که ما کردیم، غایت الامرش تردد، یعنی تردد امر است بین عموم. عموم کدومه؟ همون معنایی که ما کردیم ها، این عموم هایی که ایشون میگه همون معنایی است که خودشون انتخاب کردن. لا ضرر عامه، دلالت داره برای این که یه دونم حکم ضرری نداریم. ایشون میفرما اون روز فرمود از هر معنای عام نیست که ما کردیم، امروز داره برمیگرده ایشون میگه نخه، اینجا الان امر مردد است، امر دائر است بین معنای اولی که ما انتخاب کردیم که گفتیم لا ضرر عامه و بین معنای شریعت اصفهانی و ارادت و ذالک المعنا. دقت کردین دوتا معنا کدومه؟ اون رودی که ایشون فرمود از هر معنای اولیه، حالا میگه نه ما مرددیم، چون اگر بخوایم معنای خودمونی بگیریم گرفتار چی میشیم؟ تخصیص اکثر. اما اگر معنای مرحوم شریعت رو بگیریم لا یلزم این معنا، پس الان امر مردد شده بین این که ما اون معنای عامو که ام معنای اولی بود بگیریم یا معنایی که مرحوم شریعت کردن بگیریم. مرددیم. چی کار بکنیم؟ وقتی ایشون میگه مرددیم، یه انقلتی میگه نه چرا مرددیم؟ خب این استدلال علما قرینه معین است بر معنای شما. آخه این از علما چی کار میکردن؟ فریقه اینه از علما با این لا ضرر تمام احکام ضرری رو برمی‌داشتن. این آقای مستشکل که اسمش در کلام نی، انقلتش در تقدیره. این استدلال قلتوست، این قلت مقدر بگیریم. ما الان چی گفتیم آقا؟ ما گفتیم الان مردد شدیم، این معنای عام ما انتخاب بکنیم گرفتار تخصیص اکثر بشیم، یا اون معنا رو انتخاب بکنیم و گرفتاری نداشته باشیم، مرددیم. وقتی ایشون میگه مرددیم، یه نفر میگه چرا مرددیم؟ معنای شما خیلی خوبه، برای اینکه علما زیاد به این لا ضرر تمسک کردن، همون حرفی که اول شروع کردیم، فریقین به این عمل کردن و خود این قرینه معین است بر معنای عموم، یعنی بر معنای شما، هیچ مردد نباشید. قلتو، این قلت معلوم شد، ما مردد شدیم، اون معنا رو بگیریم یا اون معنا، اینه ما گفتیم انقلت مقدر بگیریم. انقلت میگه چرا آقا مرددی؟ مردد نباش شما، همون معنای شما که عام گرفتین خیلی خوبه. چرا؟ برای اینکه علما خیلی استدلال میکنن به این لا ضرر و با این لا ضرر میان احکام ضرری رو برمیدارن. این قرینه معینه میشه بر معنای عامی که شما کردی. این انقلت، قلتو استدلال العلماء لا یصلح قرینه معینه، معینه یعنی قرینتن معینه. این استدلال علما، این علما همو فریقه اینه با که اول درس خوندیم، این استدلال علما اعمه از شیعه و سنی، این نمیتواند قرینه معینه باشه. برای چی؟ برای معنایی که ما کردیم. این آقا میخواست بگه این استدلال علما قرینه معین است که معنای شما خوبه، همون معنای عام خوبه، ولی ایشون میفرماد نه، این استدلال فریقین، این علما همون فریقینه، این استدلال فریقین اعم از شیعه و سنی، این نمیتواند قرینه معینه باشه برای اون معنای عامی که ما کردیم، خصوصا لحاظ المعنى المرجوع، خصوصا این معنایی که دیگه مرجوح شده در اثر کثرت تخصیص. این همونیست که من عرض کردم، وهن دلالی رو جبران نمی کنه. اگر ایشون با این بیان می فرمود خیلی بهتر بود، مثلا تازه به صورت اول انسانیه. می بینی ایشون میگه خصوصا این عمل علما به این قاعده لا ضرر، این استدلالشون، ایشون می فرماد این معنا دیگه مرجوح شده. کدوم معنا؟ همون معنایی که ما اختیار کردیم. این معنای عام دیگه الان مرجوح شده از نظر دلاله. اصحاب کاری نمیتونن بکنن، عمل اصحاب بر فردم جابر باشه جبران ضعف سند میکنه، نه جبران مرجوحیت و خلاصه فاسد بودن معنا. اون وقت عرض کردم حالا که اینو خوندیم اینو بکنیدش اولا. ما گفتیم چیکار کردیم؟ گفتیم این استدلال کافی نیست، اولا برای این که عمل علما بر فرض، این که الان داریم میخونیم اولنش کنیم، اولا عمل علما به یک روایتی ضعف سندی رو جبران میکنه، نه ضعف دلالتی. و این حدیث لازرر در اثر کثرت تخصیص مرجوح شده، ضعف دلالتی پیدا کرده. این اولا، و ثانیا همونی که ایشون گفتن. ثانیا ما الان مرددیم که آیا اون معنا رو بگیریم یا اون معنا رو بگیریم. نتیجتا استدلال علما دردی دوا نکرد، خصوصا این معنای مرجوح، یعنی همون معنای عامی که ما انتخاب کردیم که در اثر کثرت تخصیصات معنا شده مرجوح، با حال اینکه عمل اصحاب ضعف سندی رو جبران میکنه، نه معانی و دلالت مرجوح رو. المنافی لمقام المنافی لمقام الامتنان و ضرب القاعده. ضرب القاعده یعنی جعل قاعده کلیه، ضرب القاعده یعنی جعل قاعده کلیه. عنایت بفرمایید آقا، یه مطلبی ایشون میخواد بگه. در اولا که ما ثابت کردیم این لازرر در مقام امتنانه، مثل حدیث رفعه. چطور حدیث رفع منت میذاره؟ پیغمبر میگه از امت من این خصوصیات ها. لازرر هم همینجور، لازرر فر اسلام، یعنی پیغمبر دارن گردن ما منت میذارن که ما برای مسلمونا حکم ضرری نیوردیم. پس این حدیث لازرر رو میگن حدیث امتنانی، یعنی حدیثی که پیغمبر میخواد منت بگذاره. اون وقت حدیث امتنانی با تخصیص هم سازگار نیست، چه برسه با کثرت تخصیص. عنایت بکنی الان یه مولایی یه عبدی سالها داره خدمتشو میکنه، بعد این مولا به عبدش میگه تو دیگه قدری ضعیف شدی، میخواد منت سرش بذاره، تو یه قدری ضعیف شدی دیگه، کارهای سنگین من از تو نمیخوام. خب ببینین این دره الان در مقام امتنانه دیگه، نمیتونه بگه مگر بله چون دیگه تو ضعیفی ما کارای سنگین از تو نمیخوام، مگر اینکه یه ماشین آجری که اینجا خالی کردنه برده بده اونجا. ببینی تو با امتنان نمیسازه، تو دیگه از کار افتادی، من دیگه تو رو نمیخوام به کارهای سخت بکشم، مگر اینکه یه ماشین آجری که الان آوردن اینا رو از اینجا برده بر بیرید پای کار. خب ببینی مقام امتنانه، با تخصیص نمیسازه، با یه دونه تخصیص هم نمیسازه، چرا سر با کثرت تخصیص. نمیدونم تونستم بفهمونم. المنافی لمقام الامتنان، تخصیص با امتنان سازگار نی، حتی یه دونه تخصیص. فضلن از این که این لازرر زیاد تخصیص خورده. ضرب القاعده هم همینطور، اگر پیغمبر ما الان پیغمبر ما با این حدیث میخوان جعل قاعده کلیه بکنن، بگن چی؟ بگن مسلمونا احکام ضرری ما نداریم، وقت مگر دیگه کنارش نباد بیاد. حالا که پیغمبر با این حدیث میخوان جعل قاعده کلیه بکنن، مسلمون ها ما حکم ضرری نداریم مگر. ببینی اصلا جعل قاعده کلیه با مگر نمیسازه، یعنی با یه دونه تخصیص هم نمیسازه، چه رسد به این که این همه ما تخصیص گفتیم. عنایت بکنید آقا، این عبارت دقت داشته باشین. ایشون میفرما این استدلال علما نمیتونه قرینه معینه باشه برای اون معنای عامی که ما کردیم، خصوصا که این معنا مرجوح شده، یعنی دلالتش ضعیف شده در اثر کثرت تخصیصات، و جبران عمل علما نهایتش ضعف سند رو جبران بکنه نه ضعف دلالت را، چون تخصیص منافیست با مقام امتنان، حتی یه دونه تخصیص فضلاً از تخصیصهای زیاد، و همچنین منافیست با جعل قاعده کلیه، یه دونه تخصیصم با جعل قاعده کلیه منافات داره، چه رسد به این که این همه تخصیصات الا انیقا. خب دوباره برای باید میخواد اشکالو برطرف کنه. دیرو تالا ببینید چند بار ایشون این دست میکنن. دیروز حدیث از کار انداختن در اثر کثرت تخصیصا، امروز ابتدای کار درستش کردن با استدلال علما، گفتن اون ضعفش جبران میشه، دوباره باز خدشه کردن فرمودن این جبران ها درست نی، عمل علما جبران میکنه ضعف سندی رو نه ضعف دلالی رو، حالا با الا باز میخواد درستش بکنه، مگر این که بگیم آقا تخصیص اکثر لازم نمیاد، تخصیص کثیره اونم عیبی نداره، آدم یه حکمی بگه 10 تا تا فرد داره، 3-4 تا که خارج بکنه عیبی نداره. بله اگه بخواد 7-8 تا که خارج بکنه اون تخصیص اکثره. پس میگیم اولا تخصیص اکثر اینجا لازم نمیاد، تخصیص کثیره. یعنی ما به شما گفتیم حکم ضرری نداریم، یه چند تا مگر شمردیم، ولی اینا اکثر نبود، اینا کثیر بود. این اولا. و ثانیاً حالا اکثر باشه، برفرضم تخصیص اکثر باشه، تخصیص اکثر همه جا مستهجن نی. تخصیص اکثر میدونید کجاها مستهجنه؟ اونجایی که با عناوین مختلفه هی انسان افرادو خارج بکنه. الان یه مثال بزنم، ما تو قم چند دسته از علما داریم؟ عده‌ای هستن فقهان، عده‌ای هستن صرفیان، عده‌ای هستن نحویان، عده‌ای هستن منطقیان، عده‌ای هم هستن فیلسوفان. دیگه بیشتر از این که ما نداریم. عده‌ای هم هستن مثلا مفسرن. ما این 5-6 گروه عالم رو تو قوم داریم. حالا مولا به شما میگه اکرم العلماء، اکرم العلماء. اگر بگه اکرم العلماء، مگه صرفیگی، مگه نحویگی، مگه منطقیگی، مگه فلاسفه، مگه مفسرون؟ قبیه میمونه فقط فقها. یعنی اول گفته اکرم العلماء، 6 جور علماء ما داریم، 5 جورش خارج کرد، این مستهجنه. اما اگر نه، انسان افراد زیاد خارج بکنه ولی با یه عنوان، با یه عنوان افراد خارج زیاد بشه، اون مستهجن نی. الان ببینید مولا به شما میگه اکرم الناس. خب ناس کیه؟ 70 میلیون جمعیت ایران. اکرم الناس میگیرش دیگه. اکرم الناس یعنی 70 میلیون جمعیت ایرانو اکرام کن. بعد میگه مگر این که فاسق باشن، میلیون ها نفر ازش خارج میشه، هیچ هم عیبی نداره، چون با یه عنوانه. دقت کردین؟ اون اولی قبیح بودا، گفت اکرم العلماء، با 5 تا عنوان هی علما رو خارج کرد، فقط فقها مونده، اون مستهجنه. اما اگر ما اکثر رو خارج بکنیم ولی نه با عناوین متعدد، با یک عنوان واحد، عیبی نداره. مثل همین مثال اکرم الناس یعنی 70 میلیون ملت ایران رو اکرام بکن. بعد میگه بعد به شرط اینکه عادل باشن یا به شرط اینکه فاسق نباشن. تا این تخصیص میاره کنار، میلیون ها نفر، 10 میلیون از تحت این حکم خارج میشن، برای که اکثر مردم که عادل نیستن، این عیبی نداره. پس اولی عیب داره که عامو بگه با چند عنوان خارج بکنه، ولی دومی عامو گفته ولی با یک عنوان 10 میلیون جمعیت رو از تحت اکرم العلماء خارج کرد، عیبی هم نداره. چرا؟ با یه عنوانه. ایشون میگه اینجا هم همینجوره. لا ضرر ولو، اولا که تخصیص اکثر نی، تخصیص کثیره. حالا برفرضم تخصیص اکثر باشه، چون با یک عنوان واحد خارج شده، عیبی نداره. ولو تخصیص اکثر هم باشه، چون با یک عنوانه. حالا اون عنوان کدومه نمیدونیم، تفصیلا نمیدونیم، اما اینه اجمالا میدونیم که شارع ما حکیمه و شارع حکیم حرف مستهجن نمیزنه. اگر آمده اینجا افرادی رو خارج کرده، با یک عنوان کلی خارج کرده که اون عیبی نداره. الا انگقال، میخوام دوباره درستش کنیم، مضافن به این که، یعنی اولا من میکنیم اکثریت را یعنی قبول نداریم که اکثر خارج میشه. و این سلمت کسرتو، بله کسرت رو قبول داریم، یعنی با این مثالایی که ما دیرو زدیم کثیری خارج شد ولی اکثر خارج نشد. این اولا. ثانیاً انه، دقت کردیم، مضافن به این که من میکنیم اکثریت را، یعنی اولا اکثریت تخصیص رو من میکنیم، میگیم تخصیص اکثر نی، نهایتش تخصیص کثیره. و ثانیاً ان الموارد الکثیره الخارج عن العام انما خرجت به عنوان واحد. چی عیب داره؟ یا آمدن بگه با چندین عنوان هی افرادو خارج کنه، اون عیب داره. اینجا افراد کثیره ها، دیرو خیلی ما مثال شمردیم که اینا همه حکمای ضرری بودن، اما به عنوان واحدن جامع لتل کلمه وارد، به یک عنوان خارج شده، عیبی نداره. حالا عنوان کدومه نمیدونیم، تفصیلا نمیدونیم، ولی اجمالا ما میدونیم که تخصیص اکثر با عناوین متعدده مستهجنه. اینو ما چون میدونیم و شارع هم حکیمه، حرف مستهجن نمیزنه، میفهمیم که اگر این مواردم خارج شده با یک عنوان واحده، بلکه اون عنوان واحد رو ما تفصیلا ندانیم، ولی اجمالا میدونیم که با عنوان واحد خارج شده. چرا اجمالا میدونیم؟ برای اینکه شارع ما حکیمه و حکیم حرف مستهجن نمیزنه و میشه افراد کثیر رو با یک عنوان واحد میشه خارجش کرد. اینجا میگیم با یک عنوانه و قد تقرره و ثابت شده در جای خودش که تخصیص اکثر لا استهجان فی اذا کان به عنوان واحد جامع لافراد، که اون افراد اکثر از باقی هستن. یه دونم مثال میخواد بزنه، کما اذاقی اکرم ناس، ناس رو اکرام کن، ولی از اون بعد دلیل میاد دلالت میکنه بر اعتبار عدالت، میاد میگه نه این ناسی که من گفتم باید عادل باشه. ببینین یه دونه تخصیصه، اما ده ها میلیون جمعیت رو از این وجوب اکرام خارج کرد، خصوصا که این مخصص، یعنی این مخصص واحد، مخصوصا که این مخصص واحد از اون مخصصایی باشه که یعلم و به المخاطب حال الخطاب، یعنی در حال خطاب این تخصیص معلومه. عنایت بکنی الان یه مولایی رو در نظر بگیریم که در نهایت زهد و تقواست، حالا یه همچین مولایی به عبدش میگه اکرم الناس، این عبد چی میفهمه؟ خب میبینه مولاش در اون حد از تقوا خیلی مولای متدین و با تقوا و زاهدیه. یه همچین مولایی اگر به عبدش بگه اکرم الناس، عبد همون موقع میفهمه یعنی ناس خوب، یعنی ناس عاده. دقیق کردی؟ خصوصا یعنی میشه با یک عنوان واحد انسان فاسقها رو خارج بکنه از اکرم الناس، مخصوصا اونجایی که مولای مولاییست که چنین وضعیتی داره که عب یعلم و هین الخطاب، یعنی همون موقع که مولا بهش میگه اکرم الناس، با توجهی به این که مولا یه آدم خیلی متشخص و با تقوا و زاهدیه، همون موقع در حال خطاب میفهمه که این اکرم ناسی که مولاش گفته مقصود از ناس عادل ها هستن. پس ببینید اکرم ناس 70 میلیون جمعیت رو گرفت، ولی با یک تخصیص شاید 65 میلیونش 60 میلیونش خارج شد، هیچ هم عیبی نداره. تخصیص اکثره ولی عیبی نداره. چرا؟ چون با عنوان واحده و ما نحنفی از این قبیله، یعنی لا ضررم به ما میگه ما یه دونه حکم ضرری نداریم مگر لمصلحت عامه. حالا این مصلحت عامه رو من میگم که یک عنوان باشه، اون وقت اون مصلحت عامه اگر بیاد به عنوان مخصص بر فرض هم افرادی رو خارج بکنه، اون مستهجن نی. انشاءالله ساعت 10 دقیقه میریم، یه ساعت دیگه برمیگردیم.